بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در قرائت قراء است. که یک اختلاف اساسی بین ما یعنی امامیه و بعض از قشریون اهل سنت، چون محققین اهل سنت نیز در این مسئله با ما هست، این اختلاف هست که آیا قرائت قراء سبعه یا عشره یا اربعت عشر یا عشرین اینا متواترند یا نه. خواهیم این بحث را تشقیق کرد که آیا مقصود تواتر از پیغمبر اکرم، یعنی این قرائات سبعه یا عشره همه را پیغمبر خودشون قرائت فرموده اند و متواترن به ما رسیده از ما تا پیغمبر اکرم، مقصود این است، یا مقصود تواتر از خود قراء سبعه، یعنی این قرائت قرائت حمزه است متواترن عنه، این قرائت قرائت کسائی است متواترن عنه، کدام مقصود است؟ کسانی که میخواهند تواتر را از زمان پیغمبر اکرم بدانند تا ابد، تمسکشون به حدیث نزل القرآن على سبعة احرف، یعنی سبع قراءات تمسک کرده اند. اینا همش مورد استدلاله و ما رو همه اینا صحبت داریم، عرض میشه. ما همه این مطالب رو منکریم، منفی باف نیستیم، ولی بدون دلیل را هم چیزی را نمیپذیریم. منکریم به این معنا، منفی باف نیست. این از خصائص ماست. شاید در همین جلسات هم عرض کرده باشم که جورجی زیدان، نویسنده مسیحی مصری، این در کتابی است که در حالات مأمون عباسی نوشته، اون وقت خصائص مأمون را که ذکر میکنه، ذکاوتش کذا، هوشش چجور، بعد به این جمله میرسه، میگه مأمون لم یکن یقبل شیئاً الا اذا اقیم علیه برهان. مأمون یکی از خصوصیاتش این بود، هیچ مطلبی را نمیپذیرفت مگر اینکه برش اقامه برهان بشه، و تا دلیل عقلی محکم بر مطلبی قائم نباشد مأمون نمیپذیرفت. اینه که میگه، وقت در ذیل این مطلب جورج زیدان مصری مسیحی این جمله رو میگه، میگه ولذا کان شیعیا. خوب توجه کنید، دقت کنید که برداشت دیگران از جهان تشیع چیست. ولذا کان شیعیا، یعنی چون که هیچ مطلبی را بدون برهان نمیپذیرفت شیعه بود. معنیش این است که یکی از امتیازات شیعه این است که چیزی را بدون دلیل و بدون برهان عقلی پذیرا نیستند، کلا سرشون نمیره. خب این از خصائص ما هاست، دیگران هم از ما این مطلب را احساس کردن، ولذا ما نمیخوایم منفی باف باشیم. میگیم ما حرفهایی را که مبتنی بر اساس محکمی نیست نمیتونیم بپذیریم. لذا این مسئله تواتر قرائات سبع را که زیر میزنیم و قبولش نمیکنیم، و به تالی حجیتی برای این قرائات قائل نیستیم. یعنی قرائات قراء سبعه به عنوان انه قرائت فلان او قرائت فلان هیچ حجیتی نداره. کسانی که میخوان مسئله تواتر را ثابت کنن، میخوان حجیت را ثابت کنن، یعنی اگر ثابت شد قرائت حمزه متواتر از خود پیغمبر اکرم است، حجتون. بعد دیگه دنبال این نمیگردن که حمزه چرا چنین قرائت کرده. دیگه علل برای قرائات معنا نداره، چون اگر قرائت بنا باشد مستند به نقل متواتر از پیغمبر باشه، خب این دیگه دلیل نمیخواد. یعنی به حمزه نمیتونیم بگیم تو چرا چنین خوندی، به جهت اینکه خب به نقل متواتر از پیغمبر، نقل متواترم موجب قطعه. وقتی که قطعا برای حمزه ثابت شده پیغمبر چنین خوند، خب این چنین میخونه دیگه. اما ما که منکر این جهات هستیم، این مطلب پیش میاد. پس این اختلاف بین قراء از کجا پیدا شده؟ چرا حمزه چنین خوند؟ چرا کسایی چنین خوند؟ چرا عاصم چنین خوند؟ چرا ابو عمرو چنین خوند؟ اینا همه چراها اینجا متولد میشه. ولذا ما باید دنبال علل قرائات باشیم و اینها رو به دست بیاریم. وقتی این مطلب به دست آوردیم، وقت به خصم میگیم آقا حمزه که چنین خوند دلیلش این بود، یعنی اون قانون ادبی یا نکته ادبی یا مثلا یه جهات دیگر که الان عرض میکنیم ربطی به این که پیغمبر خونده نداره. پس ما فعلا دنبال این هستیم که این قرائات سبع از کجا پیدا شده، علل پیدایش قرائات سبعه یا غیر سبعه. اینا علل اینا رو میخواییم بگردیم. بحث ما فعلا رو این زمین است. در هفته قبل عرض کردیم که اختلاف بین مصاحف قبل از توحید مصاحف در عهد عثمان بود و در زمان عثمان بنا شد که قرائات قرآنها و مصاحف متحد الشکل بشون، ولی نشد. در عین حال این هفت مصحف یا نه مصحف که بنا بود یک نواخت استنساخ بشون و به آفاق فرستاده شون، بین اونا اختلاف وجود داشت، اختلاف املایی. در جلد اول به اون لیست و قائمه‌ای که ما برای اختلافات بین مصاحف امصار اختلافات بین مصاحف امصار اونجا انگوش گذاشتیم، تمام این جایی که کجا مصحف شام با مصحف مدینه با مصحف کوفه با مصحف بصره اختلافاتشون کجا بود همه را یک به یک اشاره کردیم. این اولین سبب برای اختلاف شد، زیرا عرض شد که عثمان با هر یک از این مصاحف یک قاری زبردست، یک قاری معروف میفرستاد که مردم را یاد بدهد بر خوندن طبق همون مصحفی که همراهش بود. خب طبعا این مردم و اون قاری که در اون منطقه هستن طبق همون مصحف میخوانن، ولذا اختلاف بین مصاحف سبب اختلاف قرائات شد. و بالفعل مثلا ما در بین قرائات قراء سبعه میبینیم این عامل اثر گذاشته. مثلا ابن عامر یکی از قراء سبعه است و در شام بوده، آیه 184 سوره آل عمران، جاؤوا بالبینات و بالزبر، اینجور خونده، جاؤوا بالبینات و بالزبر. این با بالزبر را گفته چون در مصحف شام این خصوصیت بوده و بالزبر نوشته شده بوده، ولی سایر قراء خوندن جاؤوا بالبینات و الزبر بدون با، چون در باقی مصاحف با وجود نداشته. باز نافع و ابن عامر، آیه 130 سوره آل عمران، نافع قاری اهل مدینه است، از قراء سبعه است، ابن عامر هم که از قراء سبعه و قاری شام است، خوندن سارعوا الى مغفرت من ربکم، چون مصحف مدینه و شام واو نداره و سارعو نیست، سارعوه، ولی بقیه قراء و سارعو خوندن چون مصاحف بلدانشون واو داشته. اینا همه طبق مدارک صحیحه و معترفون بها ما اونجا اینا رو ثبت کردیم، مدارکش هم نوشتیم، اینجا هم اشاره شده. این کتاب صفحه 14. خب این اولین عامل. اما عواملی را که ما اینجا جستجو کردیم و به دست آورده ایم 6-7 عامل است. بله 7 عامل ما اینجا ذکر کردیم غیر از این مسئله اختلاف مصاحف. اولین عامل بداعت الخط. بداعه یعنی ابتدایی بودن خط عربی، خطی را که اون زمان عرب بهش آشنا بود، تازه آشنایی پیدا کرده بود به این خط. بداعت الخط ابتدایی بودن یعنی هنوز پخته نشده بود، هنوز به درجه‌ای نرسیده بود که فنون خط درش مستحکم بشود. ولذا باید اصل قانون کتابت این است، گرچه تا امروز هم ما در خطوطی که تقریباً درجه حضارت و به اون مرتبه عالی رسیده، در عین حال میبینیم این قانون درش رعایت نشده که باید بشه، و اینه که باید خط طبق تلهج باشه، یعنی نطق، یعنی چگونه میخوانند میگویند باید همون جور نوشته بشه، این قانونشه. اما میبینیم نوشته نشده. مثلا میبینی شما خانه و خواهر را تلفظ یه جور میکنی، خانه خواهر، ولی اون یکی به واو نوشته میشه، او با الف. الان شما این تطابق نداره نوشته با تلفظ. خواهر با جواهر یه جور نوشته میشه، اما اون جواهر میگی، اینو خواهر میگی. اینا نقص خط. حالا بعض نکات هست ممکن است از بحث خارج باشه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یک کتابی داره در همین خصوص، این راجع به خط فارسی است. ایشون کتاب نوشته، مفصلم هست. میگه این اختلاف بین خواهر و خانه در نوشتن، این تلفظ ما غلطه. یعنی تلفظ در قدیم خواهر مثل خانه نبوده است. مثلا خیش و بیش، کلمه بیش با است و یا، اما خیش واو است و یا. چرا؟ ایشون میگه ما در فارسی حرکات ثلاثه نبوده، حرکات بیش از ثلاثه است. 5-6 تا حرکت داشتیم ما. حرکتی داشتیم بین ضمه و فتحه، بین فتحه و کسره، حتی بین ضمه و کسره داشتیم، که بیش و خیش اصلا تلفظ فرق میکرده. اونجا مراجعه بفرمایید، خیلی مفصل اینجا تا نوشته. حالا اینو میخوام عرض بکنم، بله الان نظرم نیست ولی دارم کتاب. به شما عرض شود که مسئله خط، قانون اول این است که باید اون جوری که تلفظ میشه بیاد رو کاغذ، ولی خطوطی که در مرحله بدائی و مرحله ابتدایی است، این جهت ممکنه درش رعایت نشده باشه تا تکمیل بشه. ولذا عرب در اون هنگام خطش کاملا بدائی و ابتدایی بوده. مثلا شما اگر به خطوط کوفی رجوع بفرمایید، میبینید مخصوصا خطوط کوفی که مال عهد اول باشد، نون با ر در نوشتن فرق نداشته. اینم بدون نقطه که نبوده ها، نقطه که نبوده، حرکات که نبوده، وقت نوشتن نون با را فرق داشت، یکی بوده. خواننده باید عاقل باشد که بدون این را است یا نون. واو و یا در کتابت یکسان نوشته می شد، میم و واو نیز یکسان نوشته می شد، دال با کاف یکسان نوشته می شد، و هلم مجرا. این جور نوشته ها اولا که تشابه حروف در نوشتن و خالی بودن، و از همه بدتر یاد نداشتن اون نویسنده های اول. مثلا یستحیی یا نحیی یا احیی، این احیی. خب رسم نوشته این است که دوتا یا را سر هم می نویسند دیگه، ولی در مصحف که به رسم عثمانی تا الان موجود است، نستحیی را با دو تا یا منفصل می نویسن، نستحی یعنی ح یه دونه یه پشتش میذاره، یه دونه یه جدا هم پشت سرش مینویسه. الان قرآن فعلی همینجوره، قرآن هایی که مقیدن رسم مصحف عثمانی درش ضبط باشه تا حالا هست همینجور. مصحف امیری رو مراجعه بفرمایید، همینطور است. مثلا ایلافهم، ایلافهم را بدون یا ایلافه، ولی به جای اینکه یا را بنویسن نمی نوشتن، ننوشته بودن در مصحف اول یا وجود نداشته. ولو عرض کردم وقتی که بردن مصحف را پیش عثمان، عثمان گفت که این عرافیه لحنن ستقیمه العرب بالسنتها، یعنی خواننده ها عاقلا درست میخونن. یکی از این جاها همین ایلافهم بوده، ایلاف را بدون یا نوشته بودن. اون وقت بعضی مثل اگر کتاب دستتونه ایلافهم، ایلافهم می نوشتن ولی مقصود ایلافهم بوده. ولذا یکی از قراء خونده است ایلافهم چون که در مصحف یا وجود نداشته. ابن فلیح الفهم نوشته، چون یکی از اشکالات خط این بوده که الف هم نمیذاشتن، یعنی ایلافهم که یک دونه یا قبل از لام و یک دونه الف بعد از لام میخواد الفهم نوشته. خب یه قاری هم اومده طبق رسم الخط الفهم خونده. اینا این قرائات الان هست. یعنی نونی را که تنوینی که در آخر کلمه است نون می نوشتن، گاهی به عکس، مثلا کعین، این کعین یا منونه ولی با نون نوشتن. لنصفعن به ناسیه نونه، اما به جای نون تنوین گذاردن. ولی یکونن من الصاغرین، یکونن یکونا دو تنوین، نون دوم را به صورت الف نوشتند. کلمه اذن که تا الان هم داره، یعنی معمولیه که اذن که نون است، اذا منونن نوشته می شده. و همچنین خیلی از واوها یا یاها را حذف می کردن، نمی دونیم چرا. مثلا وصالح المؤمنین که جمعه، این در رسم مصحف اول که تا الان هم همین هست واو نداره. و صالح المؤمنین در کتابت صالح بدون واو نوشته شده است. خب این غلط است، صالحوه. اکتفا کردن به ضمه به جای واو. یا مثلا صفحه 16 آدن الاولا، آدن منونه، این الفشو حذف کردن در کتابت، الف نذاشتن. خب حالا یه قاریه که بی اطلاع باشد از قرائت قراء سلف اطلاع نداشته باشد، این اصلا احتمال داره عاده به خلاف فعل ماضیه. شما از این عجایب زیاد میبینید در رسم الخط. گاهی اوقات یه الف زیاد کردن که هیچ معلومی چرا. مثلا جا انا، جا انا جور نوشته میشه، جا یه همزه نا، ولی با کمال تعجب در مصحف یک دونه الف بین همزه و نا اضافه کردن، میشه جا آنا. خب یه نفر بی اطلاع خیام که این تثنیه مفرد، این جا آنا، اما در کتابت جا آنا نوشته شده. بعضی جاها کلمه ایست آخرش واو، مثلا یتلو، یتلو این که واو جمع نیست. شما میدونید در دل واو جمع الف میذارن تا فرق باشد، اگر واو جمع نونش حذف شده باشه به جای نون یه الف میذارن. حالا می‌بینیم این آقایون کتبه اولا در مصحف در رسم الخط اومدن بعض کلمات مفرد را خیال کردن واو جمع و الف گذاشتن، مثل انما اشکو بثی، اشکو متکلم وحده است دیگه، الف گذاشت توی دل واو. فلا یربو مفرد، الف گذاشتن. نبلو اخبارکم، الف گذاشتن. ما تتلو الشیاطین، این واو تو دلش الف گذاشتن. گاه اون وقت بسیاری از جاها واو جمع الف را نذاشتن، مثلا فاو جاو فباو تبوء الدار سعو عطاو و از این قبیل بسیار هست که اینها واو جمعه ولی الف نذاشته. ولذا بسیاری از سلف، از تابعین، حتی مثل ابن عباس، اینا خرده گرفتن بر این نویسندگان اول که اینها کاملا بی سواد بودن و هیچ گونه اعتمادی بر نوشته اونها نداشتن. ولذا ابن عباس و قضا ربک میگه این از اشتباه نویسنده هاست، این و وصا ربک بوده، واو دوم به صاد چسبیده شده و قضا، همچی خیال کرده ابن عباس. این از روی بی اعتمادیش به نوشته های کتبه ای اولاز ها، ما قبول نکردیم حرف ابن عباس رو، گفتیم ابن عباس اشتباه کرده، اما در عین حال میخوام عقیده ابن عباس رو عرض کنم. ابن عباس کاملا بی عقیده بوده به این نوشته های اینها، خودش اجتهاد میکرده روی کلمات تا اینکه این کلمه بدون صحیح یا نه، چون ابن عباس میگفته اگر و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه باشد، باید هیچ کس مشرک نشه، چون اگه قضای الهی باشه که کسی شرک نیاره چه کسی میتواند مشرک شود؟ پس قضا نبوده، نویسنده های اول اشتباه کردن. این اصلا اینجوری میگه، خیلی مفتضحه، اصلا اینجوری میگه، میگه این یه نقطه‌ای وقتی داشتن مینوشتن، این قلمی که زدن توی دوات برداشتن ازش چکه‌ای کرده، این سر واو این خیال کردن قافه، اینقدر این اینجوری توهم میکنه. وقت میگه این وقضا یعنی چه؟ و وصا ربک بوده، وصا یعنی سفارش، خداوند توصیه میکنه، سفارش میکنه که عبادت غیر مرا نکنی، اما قضا نیست. ما البته در جای خود در جلد اول گفتیم خیر جناب عالی اشتباه فرمودید، چون قضا دو نوعه، قضای تکوینی داریم، قضای تشریعی داریم. قضای حکمه است یعنی امره، یه قضای من داریم قدره، اگه قضا من قدره بود اشکال شما وارد بود، اما این قضا من امره است، شما اشتباه کردید. خب علی حالا میخوام بگم که این طور بودن که این عدم آشنایی کتبه اولا به رسم الخط صحیح اشکالات فراوانی در رسم الخط ایجاد کرده، ندانسته طبق همون خط بخوانند و برخلاف قرائت اصلی قرائت کنن. این یکی از عوامل برای اختلاف در قرائات قراء. نه عرض نقطه نداشتی که اون افتاد. نه میگه نقطه افتاد این دوم واو به ساد چسبید. نقطه که اصلا نبود. دوم از عوامل الخلو عن النقط، که اگه مصدر بخونیم یا نقط که جمع نقطه، خلو از نقطه، این یکی از عوامل اختلاف قرائات است. بین سین و شین، دال، زار، ساد، زاد هیچ فرق نبوده. بین با و تا و سا فرق نبوده. جیم و حا و خا فرق نداشته. یعنی نویسنده باید بدونه این حس یا خس یا جیم است. نقطه که نبوده. مثلا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کسایی خونده فتثبتوا، چون از لحاظ نوشتن اگه بی نقطه باشه فتبینوا و وتثبتوا یه جور نوشته است. ابن عامر و کوفیون ننشزوها خوندن ولی بقیه ننشروها خوندن. ابن عامر و حفص یکفر عنکم ولی بقیه خوندن نکفر عنکم. چون وقتی نقطه نداره باید قاری خودش اجتهاد کنه که ببینه مناسب نکفره یا یکفره. بعضی چنین اجتهاد کردن، بعضی چنون. ابن سمیقع خونده است فالیوم ننحیک به بدنک. ننجیک را نقطه که نبوده، ایشون ننحیک خونده، معنا هم درسته، یعنی اللحاظ معنا که فرق نمی کنه. ننحیک یعنی کنار میزنیم تو را، چون بدن فرعون آب موج او رو انداخت بیرون. ننحی که به بدنک یا ننجی که به بدنک، وقتی نقطه نباشه قاری معذور است. لنثوینهم من الجنت غرفا، کوفیه ها اینجور خوندن. لنثوینهم مثواس جای دادن، ولی بقیه لنبوئنهم خوندن، بازم به همون معناست. بوعهو یعنی به او مکان داد، معنا یکیه، ولی چون نقطه نبوده یکی لنثوینهم خونده یکی لنبوئنهم خونده. سومین عامل التجرید عن الشکل. شکل یعنی حرکات زبر و زیر و ذمه و اینها، این به معنای شکل. تشکیل نبوده، یعنی حرکات کلمات مشخص نبوده در خط. مثلا کلمه قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، بقره 259. خب این اعلمو متکلم وحده است یا امر؟ اعلم. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير کدومشه؟ چون وقتی حرکات نباشد قال اعلم یا قال اعلم، میدانم یا بدان، این دیگه باید خود قاری فکر کنه چه کدوم مناسب تره. خط نمیتونه مشخص بشه که امر یا فعل متکلم وحده است. یا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، این عن اصحاب الجحیم غلطه، کتابتون تصحیح کن 119. حالا این آیه ولا تسأل عن اصحاب الجحیم نهیه، یعنی یعنی خدا به پیغمبر میفرماید، چون پیغمبر اکرم ولعلک باخع نفسک على ان لا یؤمنوا بهذا الحديث اسفا، پیغمبر خیلی خودشو میخورد بر اثر اینکه چرا اینا حرف نمیشنوند و گوش به دعوت نمیدهند. پیغمبر خیلی ناراحت بود. فلعلک باخع نفسک على ان لا یؤمنوا بهذا الحديث اسفا. این باخعون همون معنای فارسی خورت باختیه، این کاملا خورت باختی از کمال تأسف که اینها ایمان نمیارن. ولذا در آیات زیادی به پیغمبر اکرم نهی میشه، دستور ده میشه که قدری خیشتندار باش، تو مسئولیتت فقط تبلیغه، اما تأثیر این دیگه پاتو نیست، این بستگی دارد به آمادگی طرف. و از این آیات زیاده، یکی از آیات اینه ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یعنی اینا اهل جهنمن، تو راجع به اینها دیگه با من سخنی نگو. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، هی از من نخوا که اینا ایمان بیارن. آیا اینجوره؟ یا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، یعنی تو مسئول اینها نیستی، یعنی کسی تو را بازخواست نمی کنه به جهتی که این جهنمی ها چرا ایمان نیاورده اند. خب حالا ولا تسألوس یا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اگر بنا باشد حرکات وجود نداشته باشه مشخص نیست. و من یتطوع، بعضی خوندن و من تطوع، همه اینه که عرض میکنم مثال فرضی نیست، خیال نکنید، یعنی این قاری خونده اینجور از این قراء سبعه و اون قاری اینجور خونده. مثلا قرأ حمزه و الکسائی از قراء سبعه هستن، و من یتطوع که یتطوعا بوده بلیا، ولی بقیه خوندن و من تطوع، چون نقطه که نبوده، حرکاتم که نبوده، یتطوع و تطوع یکسان نوشته می شده. این سومین عامل از برای ایجاد اختلاف بین قراءت قراء سبعه، بقیهش انشاءالله برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.